عاشقان، عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید. یار ما، یار ما بنده نواز است، از آن میگویند، از آن میگویند قبله هم سمت نماز است، از آن میگویند.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علي ولي الله، اشهد ان عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها سبيلا
الله 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 سبحان الله 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 الله
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بير والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترت ولا رزقا إلا بسطت ولا خوفا إلا آمنت ولا سوءا إلا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
سلام خدا چقدر دوست ندارم چقدر دوست ندارم
خدایا از تو ممنونم چون هر وقت با تو حرف میزنم حالم بهتر می شود. وقتی سر سجاده خواسته هایم را از تو طلب می کنم و تو را به خاطر داده ها و نداده هایت شکر می کنم، حالم خوب خوب می شود. الهی شکر.
سلام سلام خدا خدا.
دعای روز یکشنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الذي لا ارجو الا فضله ولا اخشى الا عدله ولا اعتمد إلا قولا ولا أمسك إلا بحبلي بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم.
هزار مرتبه کردم فرار و دیدم باز، تو از کرم به من آغوش خیش کردی باز. به لطف و رحمت و عفو و کرامتت نازم، که می کشی تو ز عبد فراری خود ناز. جسور کس چو من و مهربان کسی چو تو نیست، که با همه بدیم باز با تو گفتم راز. چه حکمتی است که در لحظه شروع گناه تو می کنی کرم و عفو خویش را آغاز. هنوز باز نگشته تو می گشایی در، هنوز توبه نکرده مرا دهی آواز. اگر سوال کنی من کیم تو کی، گویم منم ذلیل گناه تو عزیز بنده نواز.
با تو آرام شده شورش دنیای من، از تو شیرین شده شور غزلهای من. در کنار تو همیشه به نظر آمدم، همه دنیا شده درگیر تماشای من. پر زدم از خودم محو تو ای گل شدم، ای تو از آسمان آسمان تر، از غزلهای من بیکرام تر. مردل طعم توفان چشیده از نسیم سبا مهربان تر. شد از عطر دلانگیز حضورت همه دنیایم، پر شد از عطر دلانگیز حضورت همه دنیایم. ناخودم قاه به دیدار تو آورد مرا باز قدم هایم. پر زدم از خودم محو تو ای گل شدم، ای تو از آسمان آسمان تر، از غزلهای من بیکران تر. مردل طعم توفان چشیده از نسیم سبا مهربان تر. تو آرام شده شورش دنیای من، از تو شیرین شده شور غزلهای من. در کنار تو همیشه به نظر آمدم، هم همه دنیا شده درگیر تماشای من، هر زدم از خودم محو تو ای گل شدم، ای تو از آسمان آسمان تر، از غزلهای من بیکران تر، من دل طعم توفان چشیده از نسیم سبا مهربان تر.
شور و شیرین و تلخ و ترش زندگی گذراست عزیزان، مهمی است که خوشقلب باشیم و مهربان و انسان. ممنونم از همراهیتان، تا فردا خداحافظ.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، با سپاس فراوان از یکایک شما رازهای زندگی رو با هم میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای بی همتا و سلام به شما دوستان عزیز شنونده، با قسمت دیگر از مجموعه برنامه رازهای زندگی و محور بحث صحبت امروز سبک زندگی یا لایف استایل در خدمت شما بزرگواران هستیم و همراهیتان را می طلبیم. با ما باشیم. عزیزان شنونده، حتما به خاطر دارین که در قسمت‌های قبل برنامه به این نکته پرداختیم، اشاره شد که سبک زندگی افراد یا لایف استایلشان و جوامع برخواسته از باورها و نوع نگرش اونا به هستی هست. اهدافی که انسان‌ها در زندگی برای خود برمی‌گزینن یا انتخاب می‌کنن بر مبنای تعریفی هست که از زندگی دارن. مسلماً کسایی که به جهان بینی مادی معتقد هستند و به لذت جویی افسار گسیخته در دنیا فکر میکنن، طبیعتاً سبک زندگی خاصی را هم پدید میارن. همونطوری که جهان بینی الهی و ارزش‌های کمال گرایانه یک سبک خاصی از زندگی را شکل میدن، برداشت و تلقی هر کس از زندگی اهدافش را در زندگی تعیین و مشخص میکنن. خب بنابراین قبل از وارد شدن به موضوع شیوه زندگی دینی و اسلامی و وظایف فردی و اجتماعی در این خصوص، لازم هست که به نوع نگرش اسلام و زندگی و هستی و انسان بپردازیم، تا از این طریق با معنا و هدف زندگی و جایگاه رفیع انسان در جهان بینی توحیدی و الهی آشنا شویم. دوستای عزیز، در برنامه‌های قبل تا یک حدودی به این موضوع پرداختیم و از محوریت خداوند در زندگی اسلامی و ارتباط تنگاتنگ میان دنیا و آخرت صحبت کردیم. همانطور که گفتیم، اسلام در جهان بینی خودش به انسان آموزش میده که از یک طرف هستی وی کاملا وابسته به خداوند است و از طرف دیگر زندگی انسان منحصر به زندگی دنیا نیست. بدین ترتیب که رابطه انسان با مبدأ و معاد تعریف میشه. بنابراین انسان باید رابطه دنیا را با زندگی جاودانه آخرت حفظ بکنه، چرا که از نظر اسلام زندگی دنیا وسیله و مقدمه رسیدن به سعادت اخروی است که باید از آن درست استفاده شود. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به صحبت‌های بسیار مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی، با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. آیات زیادی داریم. انما ولیکم الله
ولی شما خداست و رسوله و پیغمبر و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که همه نوشتن منظور امیرالمومنین علیه السلام که شأن نزول این آیه است. خب ولایت روح جامعه است، ولایت عامل تحرک جامعه است، ولایت جهت میده، خط میده. مرتبه دوم بعد از ولایت پذیری ولایت محوری است. خب حالا گوش بدیم به حرف این ولی خدا. ولایت پذیری، ولایت محوری. ولایت پذیری یعنی اعتقاد، ولایت محوری یعنی کارها بر اساس ولایت تنظیم بشه. حالا که شما معتقدی به ولایت خدا و پیامبر و اولی الامر، باید ببینید اینها چی میگن و طبق همون عمل کنی. امام میگه صلح، صلح، میگه جنگ، جنگ. ما موالی لا احسی صناعکم، ما نمیتونیم مدح شما رو بگیم، ما نمیتونیم المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم زاهق، کسی از شما جلو بیفته یا عقب بمانه قافیه رو باخته. نه تقدم جایز نه تأخر. قرآنم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر که ولی شما هستن جلو نیفتید. تقدم جایز نیست، کاملا مطیع پشت سر و لازم لکم لاحق، همراه. سلمون لمن سالمکم، حربون لمن حاربکم، ولیون لمن والاکم، عدوون لمن اهداکم. این معنای ولایت پذیری معصومه. وقتی حضور نداره به کی باید مراجعه کرد؟ حرف کیو باید پذیرفت؟ بقال سر کوچه رو که نمیشه به حرفش گوش داد، باید به دینشناس مراجعه کرد، همون فقیه. لذا فرمودن که من کان من الفقها، اون کسایی که از فقها حافظ دینن، صائن نفس خودشونن، مردم بهشون مراجعه کنن. عزیزان ولایت روح دینه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم که تا این لحظه از برنامه را شنیده و مورد پسندتان قرار گرفته باشه و دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
عزیزان شنونده، نگرش به هستی از نگرش‌های اساسی و بسیار اثرگذار در سبک زندگی افراد هست. هر کس مجموعه هستی را به گونه‌ای می‌بیند و بر آن اساس اهداف و مسیرهای زندگی خودش را ترسیم می‌کند. هستی شناسی اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست. هر اندازه هستی شناسی افراد و جوامع با آموزه‌های اسلامی انطباق بیشتری داشته باشد و در مقررات و قوانین حاکم بر آن به کار گرفته شده باشد، سبک زندگی اونا یا لایف استایلشان و اسلامی بودن نزدیک‌تر هست. ایمان به غیب، وحدانیت خدا، حقیقت نبوت و معاد، منزلت رفیع انسان در جهان هستی، مسخر بودن هستی برای او و وظیفه انسان در بندگی خدا برای رسیدن به تعالی و رشد کردن الهی، از جمله مفاهیم بسیار تأثیرگذار بر سبک زندگی اسلامی است. و در اینجاست که با تفاوت تفکر دینی با تفکر سکولار در سبک زندگی پی میبریم. فروکاستن دین در حد یک سلیقه و علاقه شخصی و کنار گذاشتن آن به عنوان شاخصی برای ارزش گذاری در تمام حیطه‌های زندگی از مؤلفه‌های اصلی سبک زندگی سکولار یا زندگی بدون دین محوری یا دین الهی داشتن است. در تفکر سکولار خدا محوری جای خودش را به انسان محوری و اومانیسم می‌دهد. اومانیسم به معنای اصالت انسان یا نظام انسان مدار و انسان محور است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید جهان سپاس و تا فردا و برنامه بعد، بدرود.
ترنم باران عنوان برنامه است که همکاران ما همینک تقدیم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند میکنن.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
بنام کردگار حلیم و عظیم، ای حرمت بهشت، ای آقای مهربانی، سلام می کنم بر شما که این سلام برکت هر روز زندگی من است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلامی از قلب من به شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی برنامه ترنم باران. خوشحال هستیم که امروز هم با شما در زیارتی دیگر همگام و همقدم هستیم. شکرگزاری کوچکترین کار در مقابل نعمتهای بیپایان الهی است. امام رضا علیه السلام در کلامی زیبا مراحل شکرگزاری را چنین بیان می فرمایند: شکر شامل ایمان به خدا، اعتراف به حقوق الهی از خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و کمک به برادران ایمانی است. حضرت رضا علیه السلام در این روایت با این نکته توجه ویژه کردند که پس از ایمان به خدا و اعتراف به حقوق اولیای الهی، کمک به مردم آن هم در امور دنیایی آنها بهترین مصداق برای سپاس از خداوند است. پس می توان نتیجه گرفت که از نگاه امام رضا علیه السلام بهترین راه شکرگزاری بخشش و کمک مادی به خلق خدا است. هر صبح که خورشید از کوههای مشرق سرک می کشد، دلم را به او می سپارم تا به خانه شما بیاورد. دلم را به زیارت می فرستم تا به امام مهربانم سلام بگوید و من با این جواب سلام خودم را زائر حرم شما نمایم و در میان رواق‌ها و صحن‌های شما قدم بگذارم و خدا را برای این دوستی شکر بگویم. وحش تصویری است هر شب آبشاران بهشت، روبروی حوض گوهرشاد زانو میزنند. هر سحر کوه گناهان را که می ریزد زمین، خادمانت از حیات سهر جارو می زنند. خسته از درهای بسته دستهای ناامید، عاقبت بر پنجره فولاد تو رو می زنند.
سلامت میکنند آقا، جان را غلامت میکنند آقا، وقت تشرف ظاهران تو مستی ز جامت می کنند آقا، اینجا کبوتر مست پرواز است، صحن و سرایت غم برانداز است، بر روی ما از دور یا نزدیک آغوش مهرت دائما باز است. جانم رضا جانم رضا جانم، ای جان جانانم رضا جانم، مهر تو درمانم رضا جانم رضا جانم رضا جانم، ای ماه تابانم رضا جانم، شاه خراسانم رضا جانم، جانم رضا جانم رضا جانم رضا دل زارم، بر تو پناه آورده یاری کن، آه ای طبیب مهربان من، بیمارم از دوری کاری کن. هر شب دلم پابوس می آید، با غربتی مخصوص می آید، شرح زیارت نامت بهشت از توس می آید. جانم رضا جانم رضا جانم.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم در کنار شما دوستان عزیز با بخش حرم شناسی امام رضا علیه السلام همراه هستیم. دار الضیافه، این رواق از جنوب به وسیله یک راهرو به رواق دار السعاده و از غرب به گنبد الله وردی خان می پیوندد. طول رواق 14 متر، عرض آن 10 متر و ارتفاع آن 15.50 متر است که با محاسبه فضاهای جانبی مساحت به 166 متر مربع می رسد. بنای این رواق مربوط به سال 1031 هجری قمری است که مرحوم میرزا شفیع اعتماد تولیه قزوینی، وزیر اول آستان قدس رضوی، به هزینه یک نفر تاجر قزوینی این بنا را احداث کرد و از آن پس به دار الضیافه موسوم شد. حرف دلمان را که به حضرت شمس شموس میزنیم، انگار هزاران هزار سال است که با امامانمان آشنا هستیم. آنقدر در این حرم آشنا و صمیمی آرامش داریم که نمیشود این آرامش را با هیچ چیزی تبدیل کرد. در موقع زیارت نامه خواندن، در لحظه نماز، این آرامش و اطمینان قلبی همیشه هست. الهی که دلتان لبریز از نور دوستی با امام هشتم علیه السلام باشد. تا برنامه بعد و همراهی دوباره، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بدعت در دین
به افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما باشید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهربار از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما دوستان و عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر محترم پیامک دادن و پرسیدن: استاد، در برنامه قبل گفتید که کتاب مراجع برگرفته از کتاب ائمه علیهم السلام می باشد، پس چرا نظر مراجع در برخی سوالات فرق می کند؟ شنونده محترمی هم پرسیدن: تکلیف نوزادانی که هنوز به دنیا نیامده می میرند یا بعد از تولد از دنیا می روند، تکلیفشان در آن دنیا چگونه است؟ و شنونده محترمی هم پرسیدن: آیا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در نمازشان قنوت می گرفتن یا نه؟ و سوال بعدی هم این که از چه زمانی در اذان و اقامه نام مبارک حضرت علی علیه السلام وارد شده است؟ خب تشکر میکنم از جناب حجت الاسلام رضا محمدی که با ما هستن و پاسخگوی سوالات شما عزیزان. ضمن سلام بر ایشان، سوال برادر عزیز ما را مطرح میکنیم خدمتشان. برادر محترم پیامک دادن و پرسیدن: استاد، در برنامه قبل گفتین کتاب مراجع برگرفته از کتاب ائمه اطهار علیهم السلام میباشد، پس چرا نظر مراجع در برخی سوالات فرق میکند؟ لطفا بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بله، منبعشون فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و قرآن و منابع استنباط احکامشون همین هاست، قرآن هست و سنت هست و عقل و اجماع. اما دو نکته رو به توجه داشته باشید. گاهی مطلبی که از امام صادق نقل شده رو یک فقیه قبول میکنه، میگه سند این روایت خوبه، همه سلسله رواتش موثقن، قبول میکنه. یه فقیه دیگه میاد میگه نه، فلان راوی که تو این سلسله سند هست این آدم حافظه خوبی نداشته، یا مثلا فرض کن شیعه نبوده، یا گاهی خلاف واقع میگفته. به خاطر همین اون حدیث میذاره کنار. اولی به مقتضای این حدیث فتوا میده، دومی بر اساس این حدیث فتوا نمیده، وقت اینها اختلاف فتوا میده. این یک. و دو برداشت ها فرق میکنه. بله منبع یکیست. شما یه شعر حافظ رو به چند نفر بدید، بگید این شعر رو برای ما توضیح بده، می‌بینی کاملا متفاوت و با برداشت کاملا متفاوت، با اینکه شعر هست و فارسی هم هست و اما برداشت ها کاملا متفاوته. پس اینجوری نیست که حالا اگر فرض بفرمایید که متن یکی باشه برداشت هم یکی باشه. از آیه قرآن یکی یه برداشت داره، دیگری میاد برداشت دیگه ای داره. این برداشت ها و این قرائت هایی که از اون متن میفهمن گاهی با هم متفاوته. این دوتا یا سند رو قبول نمیکنن به خاطر دلایلی که خودشون دارن و از اینجا اختلاف پیدا میشه، و گاهی نه سند رو قبول میکنن ولی برداشتشون از همون حدیث غیر از اون برداشت چیزی که فقیه قبلی داشت.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی علیک بالصدق ولا تخرج من فیک کذبتون ابدا. صدق که یکی از علائم ایمان راستین، راستگویی است در کنار اداء امانت. ولا تشترئن علی خیانت ابدا، هیچ خیانتی را مرتکب نشو، جرأت به هیچ خیانتی نکن، خیانت مالی، خیانت نظری، خیانت به طور مطلق به هر کسی. والخوف من الله كأنك تراه، یعنی وصیت میکنم تو رو به این معنا که از خدای متعال اونچنان بیم ببری و اونچنان بترسی که گویی او را میبینی. و بذل مالک و نفسک دون دینک، مال خود را و جان خود را خرج کن برای حفظ دینت. در یک روایت هم دارد که مالت را خرج کن برای حفظ جانت و جانت را خرج کن برای حفظ دینت. دین را نباید خرج کرد برای حفظ جان، فضلاً از حفظ مال. و علیک به محاسن الاخلاق فرکبها، محاسن اخلاق و مکارم اخلاق را پیدا کن و اونها رو به کار ببند، مثل صبر، مثل حلم، مثل شجاعت، مثل مروت، بقیه محاسن، مثل ایثار و امثال اینا. و علیک به مساوی الاخلاق فاجتنبها، مساوی اخلاق را، اخلاق زشت را جستجو کن، پیدا کن و از آنها اجتناب کن. خیلی از مساوی اخلاق هست که ما توجه نداریم، التفات نداریم به این که این از مساوی اخلاق است. گاهی یک کلمه‌ای به عنوان خوشامد کسی گفته می شود، انسان خیال می کنه که داره تلطف می کنه و مدارا می کنه، در حالی که این در واقع تملق است مثلا، یا تشجیع مرتکب خلاف است بر خلاف و از این قبیل. که اگر بخواهیم این رو رعایت بکنیم، اخلاق سوء را و اعمال سوء را اجتناب کنیم که باید قبلا اونها رو پیدا کنیم، راهش تقواست. تقوا یعنی همین، تقوا یعنی دقت در اعمال و رفتار و گفتار خود که انسان از صراط مستقیم و از راه سلامت به هیچ وجه منحرف نشه. این هم دنباله همون حدیث است، حدیث شریف وصیت پیغمبر و امیرالمؤمنین.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. زمان و تنظیم دقیق آن را، زمین و منظوم کهکشان را.
برای دوستان حدیث گوهربار را شنیدیم از زبان مقام معظم رهبری. انشالله که طرف توجه همگی ما و شما واقع شده باشد و تشکر میکنم از جناب آیه محمدی عزیز. دوستانی هم که میخواین سوالاتشان را در برنامه مطرح بکنن، این شماره ها را یادداشت بفرماین: 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران.
هندسه دقیق خورشید و ما، مهندسی بدون یک اشتباه. سایه نورانی هفت آسمان، تاج درخشنده ی رنگین کمان. تاج درخشنده ی رنگین کمان.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
خب تشکر میکنیم جناب رضا محمدی، در خدمت شما هستیم و سوال دوم را مطرح میکنیم. شنونده محترم پرسیدن تکلیف نوزادانی که هنوز به دنیا نیامده میمیرن یا بعد از تولد از دنیا میروند، تکلیفشان در آن دنیا چگونه است؟ لطفا بفرمایید.
اینا اگه پدر مادرشون مؤمن باشن، در برزخ توسط زهرا سلام الله علیها و بعضی اطلاسات ابراهیم و همسرش ساره اونجا تربیت میشن، آماده میشن برای قیامت. در قیامت هم میرن تو بهشت، دم در بهشت هم با میستن با یک قیافه حق به جانب، میگن تا پدر و مادرمون نیان ما وارد بهشت نمیشیم، یعنی شفاعت میکنن از پدر و مادرشون. اما اگر نه، اینها پدر و مادرشون کافر باشن، نظر ما اینه که برزخشون شبیه خواب سپری میشه، گویی که اصلا برزخ ندارن. در قیامت هم خداوند، در حالی که اینها دیگه به حد کمال رسیدند و بالغند و عاقل، خداوند صحنه مثل دنیا براشون ایجاد میکنه، اونجا پیامبری براشون مبعوث میشه و راه رو بهشون نشون میده، میشه بهشون میگه پروردگار شما چنین دستور داده است، اگر اطاعت کردن اهل نجات خواهند بود، اگر اطاعت نکردن معلومه که در دنیا هم اگر بزرگم میشدند و بالغم میشدند و راه رو هم بهشون میگفتن، باز هم زیر بار نمیرفتن. تو قیامت تکلیفشون با این امتحان روشن میشه.
چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دگر. چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو جامان، دلم بدون تو
تشکر میکنم از استاد رضا محمدی و سپاس میگم حضور شما دوستان را. برادر محترم پیامک دادن و پرسیدن آیا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در نمازشان قنوت میگرفتن یا نه؟ لطفاً جواب بفرمایید.
بله، بعضی از قنوت ها نقل شده به عنوان قنوت پیامبر، بنابراین با توجه میشه قنوت مستحبه، ممکنه که در بعضی از موارد مثلا حذف شده باشه، اما اصل این که قنوت بوده، بله، خود پیامبر سفارش کردن، تأکید هایی داشتن، بنابراین بله پیامبر هم قنوت داشتن، چون قنوت دعاست در واقع. اما حالا جزئیاتش فرق میکنه، مثلا همین که این ربنا آتنا فی الدنیا حسنه یک دعای قرآنی است، اینها رو میشه گفت که البته من بررسی نکردم ببینم موارد خوب، چون از بقیه ائمه علیهم السلام داریم، مثلا قنوت امام حسین علیه السلام رو داریم که چی بود، قنوت امام صادق رو داریم بعضی مواردش، پیغمبر من بررسی نکردم ببینم اون جنس قنوتش چی بود، اما قطعا پیغمبر هم قنوت داشتن، چنان که فرزندانش هم که امامان باشن جز راه پیغمبر راه دیگه رو نمیدونم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
بله، تشکر از استاد گرانقدر جناب رضا محمدی. و آخرین سوالی که از خدمتشان پرسیده شده ایست که گفتن از چه زمانی در اذان و اقامه نام مبارک حضرت علی علیه السلام وارد شده است؟ استاد بفرمایید.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که دوستان توجهش بشن، به نظر اکثر غریب اتفاق فقهای ما، من ندیدم کسی غیر از این نظر داشته باشه، حالا با احتیاط میگم اکثر غریب اتفاق، وگرنه تا اونقدی که بنده دیدم همه فقها اذان اقامه رو چیز شهادت به ولایت مولا رو جز اذان اقامه نمیدونن، که بگیم مثلا اذان اقامه، فرض کنید اگر مثلا اقامه 18 تا جمله هست، بگیم نه 20 تا جمله هست، دوستش هم این شهادت به ولایت مولا باشه. تا انقدری که بنده دیدم هیچ فقیه از فقهای ما این دوست جمله رو جز اذان و اقامه نمیدونن، که بگیم که مثلا اشهد الله اله الا الله، باید این رو هم بگم. مطلب دوم این که تبرکن گفتنش هیچ اشکال